ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سیستمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایر روشان در این برنامه استودیو P1 با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. گروهی از سناتوران آمریکایی در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت از منشی عمومی ملل متحد خواستند تا طالبان را به خاطر نقص دامدار حقوق بشری در افغانستان حسابده قرار دهند. کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا با نشر اعلامیه دیروز گفت که این خواست یک نامه به آنتونی گوترش مطرح شده است. در اعلامیه آمده که سناتوران از جمله باب منندز، جیم ریچ، جین شاهین و جانی ارنست گفتند که سازمان ملل متحد باید علیه طالبان آنچه را آنها اقدامات هدفمند خواندند اتخاذ کند. در این مورد در همین برنامه صحبت داریم که واکنش طالبان هم در آن گنجانیده شد. در نتیجه سیلاب‌ها در اروزگان 3 تن کشته و 2 نفر زخمی شدند. علی مرجان زاکر ولسوال گیزاب اروزگان میگوید در منطقه دره سجده این ولسوالی شب گذشته یک موتر بزرگ حامل مواد خوراکی را سیلاب با خود برده که در نتیجه 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. با گفته او تمام بار موتر را سیلاب با خود برده است. نام برده می افزاید که سیلاب‌ها در این منطقه خانه‌ها و باغ‌ها و زمین‌های مردم را نیز خسارتمند ساخته. ولایات دیگر افغانستان هم در نتیجه سیلاب‌ها زیان دیده و پیش‌بینی‌های اوضاع جوی نشان می‌دهد که در روزهای آینده 15 ولایت افغانستان شاهد باران و سیلاب‌ها خواهند. در نتیجه فروریختن سقف یخخانه در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار 7 نفر کشته و زخمی شدند. نظر به گزارش باختر آژانس، این حادثه شب گذشته در منطقه مامندانی در جریان مراسم عروسی در یخخانه رخ داده که 4 عضو یخخانواده در آن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که زنان و کودکان در بین کشته شده ها و زخمی شده ها شاملند. دلیل فروریختن سقف خانه باران شدید و فرسودگی خانه خوانده شده. و یک مقام دفاعی اوکراین میگوید که نیروهای روسی در حال استقرار مجدد گسترده در جنوب این کشور هستند. الکسی دانیلوف سرمنشی شورای امنیت اوکراین این اظهارات را روز گذشته در تلویزیون دولتی کشورش بیان کرد و افزود که استقرار مجدد در جهت مناطق خرسون، ملیتوپول و زاپورژیا انجام می شود و روسا نیروهای بیشتر را در این مناطق وارد کردند. و همچنان گفته که اوکراین برای مبارزه با تهاجم روسیه تسلیحات مهم و پیشرفته را در ماه مارچ و اپریل از غرب دریافت کرده. تسلیحات فراهم شده به اوکراین شامل سیستم های راکتی پیشرفته و دوربرد آمریکایی است که به گفته نیروهای اوکراینی در نبرد برای عقب راندن نیروهای روسیه حیاتی بوده است. روسیه حمله گسترده خود در اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. 4 سناتور آمریکایی خواهان پاسخگویی طالبان در رابطه با نقص حقوق بشر در افغانستان شدند. اما سخنگوی طالبان میگوید
طول بشر دی غرب لعینه کنند.
دیدن همه بشر از عینک غرب بی‌انصافی است. جهان اسلام تعریف خودش را از حقوق دارد.
افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان. تازه ترین ها از جنگ روسیه در اوکراین. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. بازتاب مسائل افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. فرار افراد مسلکی و حرفه‌ای از افغانستان، یک آگاه موضوع میگوید
هزاران نیروی انسانی کارآزموده و متخصص و با تجربه از افغانستان وقتی که فرار کردن این غیر قابل جبران.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی
خاطر همی کار و وظیفه بسیار خلق و متنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیاجیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز دارش.
و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، 4 سناتور آمریکایی از سازمان ملل متحد خواستند که طالبان را به خاطر نقص حقوق بشر در افغانستان پاسخگو قرار دهد. این سناتوران در نامه‌ای که به سرمنشی سازمان ملل متحد فرستادند، خواستار وضع محدودیت‌های شدیدتر بر رهبران طالبان و ممنوعیت سفرهای بیرونی آنها شدند. این در حالی است که طالبان با وجود بستن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و خانه نشین کردن کارکنان دولتی زن به استثنای چند اداره محدود، میگویند که در حاکمیت آنها حقوق همه انفانها تامین است. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
چهار سناتور مشهور امریکا به روز چهارشنبه در نامه‌ای به انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نوشتند که طالبان در تلاش از بین بردن حقوق بشری زنان و دختران افغانند و باید جلو آنها گرفته شود، ادعایی که طالبان آن را رد می کنند. جیم رش، رئیس کمیته روابط خارجی کنگره امریکا، جن شاهین و جانی ارنست سناتوران و باب مننس عضو کمیته روابط خارجی کنگره امریکا در نامه‌شان نوشتند سازمان ملل متحد اقدام معناداری را انجام دهد و در کنار آن جهانیان باید در یک پیام واضح به طالبان برسانند که از حقوق بشر افغانها به ویژه زنان و دختران حمایت می‌کنند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید آنها به حقوق زنان افغان متحد هستند و حقوق همه انسان‌ها در افغانستان تامین است.
طول بشر دی غرب لعنه کنه لیدل
دیدن همه بشر از عینک غرب بی‌انصافی است. جهان اسلام تعریف خودش را از حقوق دارد و باز در افغانستان جایی که برای آوردن قوانین اسلامی مبارزه بزرگ صورت گرفته، مردم اینجا باید حقوق را از زاویه اسلام مطالعه کنند و از ما بخواهند.
آقای مجاهد در حال این صحبت‌ها را مطرح می‌کند که طالبان به اساس فرمان رهبرشان مکتب‌ها را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به جز از چند اداره محدود سهم زنان را در همه اداره‌های دولتی به صفر رساندند، حقوقی که در مغایرت با اسلام نیز قرار ندارند. اعضای کنگره آمریکا در نامه‌شان گفتند که سازمان ملل متحد باید آنچه که نقض حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران از سوی طالبان خوانده شده آنها را حساب ده قرار دهد. این سناتوران آمریکایی در این نامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستند که مانند سال 1988 بالای سفرهای رهبران طالبان محدودیت وضع کنند و با تاکید از سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند که باید اطمینان دهند که نمایندگان طالبان حضور دیپلماتیک در این سازمان نخواهند داشت. سازمان ملل متحد به تاریخ 3 جوزای سال رفت که موضوع سختگیرانه علیه آموزش و تحصیل دختران افغان خوانده می شود، بر سفر دو مقام حکومت طالبان از جمله عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف حکومت طالبان محدودیت وضع کرد. بیش از این طالبان بارها از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که هر نوع محدودیت‌های وضع شده بر رهبرانشان را بردارند، خواسته که جامعه جهانی همواره آن را رد کرده است. این سناتوران مشهور آمریکا از دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان و دیگر اداره‌های کمک رسان بشری خواستند که دختران و زنان را در دفاترشان به کار بگمارند. این اعضای مشهور کنگره آمریکا در حال به سرمنشی ملل متحد برای تامین حقوق زنان و دختران افغان نامه می‌فرستند که پیشتر این سازمان به تاریخ اول ماه جولای وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان را شکننده خوانده و خواستار اقدامات قاطع و عاجل شده بود. به همین ترتیب سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارشش نوشت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان شدیداً آسیب دیدند و نه تنها از حقوقشان محروم شدند، بل با خشونت‌های خانوادگی روبرو بوده و در سن کم مجبور به ازدواج می‌شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک مقام وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که شمار کودکان دچار به سوء تغذیه در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته بود که به دلیل فقر و گرسنگی در بخش های از جهان به شمول افغانستان وضعیت کودکان مبتلا به بیماری سوء تغذیه مایه نگرانی است. جعفر احمدی گزارش می دهد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این کشور با مشکل اقتصادی جدی روبرو شده است. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، بسیاری از خانواده ها برای زنده ماندن غذای مورد نیازشان را به دست آوردن نمی توانند. این اداره از گسترش برنامه جلوگیری از مصاب شدن کودکان به بیماری سوء تغذیه در کابل و افزایش تیمهای سیار به این هدف خبر داده است.
جوش میدیم، اون چهار گلاس نشان داده برام، چهار گلاس نان میباشن و شکمش پوندیدگی میداشتن، شو بعضشان لاغر میباشه روز به روز.
نازو یکی از کارمندان داوطلب کمیته بین المللی نجات است که خانه به خانه می رود و به مادران می گوید که چگونه کودکانشان را از دچار شدن به سوء تغذیه حفظ کنند.
ما برمی سروی زمین خانه از وضعیت از اینا معلومات بگیریم. ما این برشان همین پوسترها را برشان توضیح می کنیم درباره حفظ صحیح محیط زیست و پاکاری نظافت و انتقال امراض گپ. می بینیم که اگر طفلاشان مصاب سوء تغذیه باشن، ما برشان میگیم، دعوت میتیم که با اینا چه قسم کنن که این از مرض نجات بیافن.
دکتر محمد وزیر مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد وضعیت کودکان دچار سوء تغذیه چنین گفت:
سوی تغذیه نسبتا دیتی رو کلنو پا نسبت زیاده سویده.
سوی تغذیه کودکان نسبت به سالهای گذشته زیاد شده است. این افزایش معمول است. دارایی های افغانستان منجمد است و شرایط هم بی‌ثبات. با در نظر داشت شرایط، الحمدلله گفتم می توانم که آمار هنوز هم بلند نیست. ما تخمین کرده بودیم که در سال 2022 1.1 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید و 2.2 میلیون کودک دچار سوء تغذیه متوسط داشته باشیم. اما حالا با توجه به ارقام، این آمار طوری که پیش بینی کرده بودیم زیاد نیست.
ایما ماسپیرو مسئول بخش اضطراری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز دوشنبه در کابل گفت که بنابر در حال گسترش بودن بحران گرسنگی در جهان به شمول افغانستان، در هر ثانیه یک کودک در جهان به سوء تغذیه مبتلا می شود. چند پیش برنامه جهانی غذا در گزارش گفت که در افغانستان دست کم 1 میلیون کودک به دلیل بیماری سوء تغذیه با خطر مرگ روبرو هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک قانونگذار امریکایی می گوید که بیش از 75 هزار عسکر روسی که توسط مسکو برای حمله بر اوکراین در ماه فوری فرستاده شده بودند، کشته یا زخمی شدند. این رقم حدود نصف نیروهای اعزامی روسیه با اوکراین را تشکیل می دهد. آرش شمایون برخی نکات مهم گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
آلیسا سلاتکین نماینده دموکرات از ایالت میشیگان پس از شرکت در یک نشست محرمانه با مقامات اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفته که بر اساس اطلاعات از ماه فوریه تا اکنون بیش از 75 هزار عسکری روسی در اوکراین کشته یا زخمی شدند که این یک رقم بزرگ است. به گفته سلاتکین بیش از 80% نیروهای زمینی روسیه در باتلاق افتاده و بسیار خسته شدند. تلفات نظامی در روسیه حتی در زمان صلح نیز یک راز محرم دولتی محسوب می شود و هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کشته شدگان اردوی روسیه در دسترس نیست. آخرین تخمین اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA حاکی از آن بود که 15 هزار تن از نیروهای روسی در جریان تهاجم غیر موجه آنها بر اوکراین کشته شدند. در این حال وزارت دفاع بریتانیا در بلوتن خبری روزانه خود صبح امروز گفت که حملات متقابل نیروهای اوکراینی در منطقه اشغالی خرسون در حال افزایش است. اداره استخباراتی بریتانیا گفته که ارتباط خرسون، مهمترین مرکز اشغالی روسیه، اکنون عملا با سایر مناطق تحت اشغال روسیه قطع شده. به گفته اداره استخباراتی بریتانیا، از دست دادن خرسان تلاش‌های روسیه را برای موفقیت آمیز نشان دادن اشغال آن مناطق به شدت تضعیف می‌کند. یک مقام دفاعی اوکراین هم گفته که نیروهای روسیه به نوبه خود در حال استقرار مجدد و گسترده در جنوب این کشور برای ضد حمله بر نیروهای اوکراینی هستند. الکسی دانیلوف منشی شورای امنیت اوکراین دیروز به تلویزیون ملی آن کشور گفت که استقرار مجدد نیروهای روسی در استقامت مناطق خرسان، ملیتوپل و زاپاروژیا انجام می شود و مسکو نیروهای بیشتر را وارد آن مناطق می کند. این در حال است که جدایی طلبان مورد حمایت مسکو دیروز ادعا کردند که با کمک نیروهای اجیر روسیه گروه بدنام واگنر که با کرملین مرتبط است کنترل دومین نیروگاه بزرگ تولید برق توسط زغال سنگ اوکراین را در نزدیک شهر سویتلودارسک به دست گرفتند. الکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای که در یوتیوب منتشر شده گفته که نیروهای روسیه با تصرف نیروگاه ولاهیرسک با یک مزیت کوچک تاکتیکی دست یافتند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دیدار با نماینده یونما در کابل در کنار همکاری در بخش بانک ها خواستار آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان شده است. این اتاق در خبرنامه گفته که هیئت این اتاق با چاریتی واتسن مدیر هماهنگی برنامه های یونما در مورد روابط خوب تجاری با جهان گفتگو کرده است. به نقل از خبرنامه در این نشست روی مشکلات فراراه تجارت و سرمایه گذاری و حل آن، جلب سرمایه گذاری ها، آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان، حمایت از سکتور خصوصی و همکاری های مشترک بحث صورت گرفته است. بر اساس خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری، نماینده یونما در بخش حل مشکلات تجاری افغانستان وعده همکاری داده است. این در حالی است که تجارهای افغانستان پیش از این از مشکلات در روند انتقال پول به بازارهای جهانی شکایت داشتند. وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید به 1430 خانواده در ننگرهار در بخش زراعت کمک شده است. این وزارت امروز در صفحه توییتر خود نوشته که این کمک ها به همکاری مؤسسه کمک های بشردوستانه OCHR به این خانواده ها در ولسوالی های کامه و کوزکنر توزیع شده است. بر اساس معلومات این وزارت، کمک های توزیع شده به خانواده ها شامل خوراک حیوانات، دواهای حیوانات، تخم سبزیجات و وسایل کشت و کار است. وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید این روند در دیگر ولایات هم آغاز خواهد شد و هزاران خانواده از این کمک ها مستفید خواهند گردید. و حال نرخ برخی از ارزها در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 60 پول، یک یورو 91 افغانی، یک پوند انگلیسی 106 افغانی و 46 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1063 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 369 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه توجه کنید به موضوعات مربوط به افغانستان که در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی بازتاب یافتند.
روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به گزارش اخیر عفو بین الملل می نویسد که سرکوب حقوق زنان و دختران از سوی طالبان زنان افغان را خفه کرده. بر اساس گزارش عفو بین الملل که دیروز نشر شد، از زمانی که طالبان حدود یک سال پیش دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، زندگی زنان و دختران افغان با سرکوب خفه کننده از سوی آنها خراب شده است. لس آنجلس تایمز می افزاید که طالبان پس از تصرف کابل در ماه اگست سال 2021 و سرنگونی حکومت مورد حمایت بین المللی، خود را نسبت به دهه 90 میلادی که اولین بار در افغانستان به قدرت رسیده بودند معتدل نشان دادند. در آغاز مقامات طالبان از اجازه ادامه کار زنان و ادامه تحصیل دختران صحبت کردند، اما لس آنجلس تایمز می نویسد که در عوض طالبان یک حکومت کاملا مردانه را تشکیل دادند. آنها دختران را از آموزش دور متوسطه و لیسه منع کردند، حجاب اجباری را بر آنها تحمیل و دسترسی زنان را به کار محدود کردند. روزنامه لس آنجلس تایمز می افزاید که طالبان در حال کابل را تصرف کردند که نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان خارج شدند و به جنگ حدود 20 ساله بر ضد آنها پایان دادند. طالبان بار دیگر به قدرت رسیدند، اما جهان از به رسمیت شناختن حکومت آنها امتناع کرده و از طالبان خواسته که به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند و نسبت به سایر گروه‌های سیاسی و اقلیت‌ها مدارا کنند. نشریه فارن پالیسی با اشاره به کنفرانس اخیر در مورد افغانستان در ازبکستان می نویسد که همسایگان طالبان از دیگ جوشان تروریسم در افغانستان می ترسند. لین او دانیل نویسنده استرالیایی نویسنده این مطلب در فارن پالیسی معتقد است که نشست ازبکستان این منطقه را که از بابت جنگجویان در افغانستان نگرانی دارند متحد ساخته است. لین او دانیل می نویسد که در این هفته ناکامی طالبان در گذر از شورش به حکومتداری تحت بررسی قرار گرفت و آنها با نمایندگان کشورهای ملاقات کردند که به طور فزاینده از این که پس از حدود یک سال قدرت طالبان افرادگرایان دوباره افغانستان را به یک پناهگاه تروریستی جهانی تبدیل کنند نگران هستند. به عقیده نویسنده روسیه، ایران، چین، پاکستان و کشورهای آسیایی میانه در ماه اگست سال گذشته در حمایت از پیروزی طالبان بر حکومت سابق متحد شدند، زیرا از خروج نیروهای ایالات متحده از منطقه خوشحال بودند. اما اکنون که طالبان قدرت را در دست گرفتند و نظر می‌رسد که فقط تعداد کمی می‌دانند که چگونه جلوه تندروی آنها را بگیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با حاکمیت طالبان بر افغانستان موجی از مهاجرت در افغانستان آغاز شد. بیشتر کسانی که افغانستان را در یک سال اخیر ترک کردند، افراد دانش آموخته، متخصص و کارمندان نهادهای فنی و حرفه‌ای مختلف بودند. بیشتر این افراد یا از ترس طالبان کشور را ترک کرده و یا با امید داشتن آینده بهتر در زمینه تخصص شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
باید طالبا به دانشگاه ها مداخله ای نمی کردن، یعنی به این معنی که باید ریاست
ها. احمد غنی خسروی رئیس پیشین فاکولته ادبیات و علوم انسانی در پوهنتون هرات، او تجربه 20 سال تدریس و آموزش در نهادهای اکادمیک هرات را دارد. دانش آموخته دکترا در بخش زبان و ادبیات در هند است، همچنان نویسنده و تحلیلگر تاریخ و زبان. او در 20 سال پسین جوانان زیادی را آموزش داده و به پای اکمال رسانده است. اکنون اما به دعوت پوهنتون بارد برلین پایتخت جرمنی به این کشور پناهنده شده و به عنوان استاد در آن مصروف تدریس است. او دلیل مهاجرتش به جرمنی را اشغال شدن محیط اکادمیک با افراد حکومت طالبان با کمترین سواد و وضع محدودیت بر آموزش و فعالیت‌هایش می‌گوید.
باید طالبا به دانشگاه‌ها مداخله نمی‌کردند، یعنی به این معنی که باید ریاست‌های دانشگاه‌ها با ویدیت‌های دانشگاه، چون اینا بست‌های اکادمیکی است، باید به خود دانشگاه‌ها تعلق می‌گرفت، نه اینکه به این بخش اونا بیاوندن افراد خود مقرر بکنند. طبعا یک ضربه بسیار مهمی بود به دانشگاه‌ها که دانشگاه‌ها از اون حالت یا روال اصلی از اونا بیرون ساخت و این باعث شد که تعداد زیادی از استادا بیرون بشن.
به گفته او موج مهاجرت در افغانستان در یک سال پسین و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت ضربه مهلکی بر سرمایه ملی این کشور که داشتن افراد دانش آموخته و متخصص است وارد کرده. بیشتر کسانی که در یک سال پسین افغانستان را ترک کردند، افراد تحصیل کرده، متخصص و کارمندان بخش‌های فنی و مسلکی بودند. از استاد پوهنتون گرفته تا پزشک، خبرنگار، هنرمند، فعال حقوق بشر و دیگر بخش‌ها.
در افغانستان وقت باشی بارهای بار ما از نقطه صفر شروع کردیم و شروع می‌کنیم.
سیما استانکسه معاون اجتماعی والی جاجان در نظام پیشین جمهوری بود. او که از 15 سال بدین سو به عنوان خبرنگار و فعال حقوق زنان در این ولایت کار می‌کرد، در گفته خودش از فرصت پیش آمده استفاده کرد و به عنوان تنها زن در بلندترین رتبه دولتی ولایت جاجان آغاز به کار کرد. اما دیری نپایید که طالبان همه رویاهایش را که دادخواهی و رسیدگی به حقوق مردم محروم این ولایت بود از او گرفتند. سیما که ازدواج کرده و 4 فرزند دارد، از ترس تهدیدهای طالبان به جرمنی پناهنده شده. اکنون میگوید 20 سال تلاش و خدمت در افغانستان یک شبه از بین رفت و مجبور است که همه چیز را از صفر شروع کند.
تمام عمر ما باید در افغانستان از نقطه صفری شروع کنیم تا یک جای اگر خود برسیم دوباره با تحول دیگه همه چیز در هم بر هم میشه.
20 سال پسین فرصت طلایی برای شهروندان افغانستان بود تا از فرصت‌های آموزشی و کار در جامعه استفاده کنند و با وجود مشکلات فراوان اما انگیزه برای پیشرفت میان جوانان هر روز پررنگ‌تر میشد. اما حالا با خروج این حجم بزرگ از سرمایه‌های انسانی از افغانستان، آیا فرصت جبران آن برای افغانستان یک بار دیگر فراهم خواهد شد؟ فیصل کریمی، استاد رشته خبرنگاری در پوهنتون هرات و رئیس مرکز مطالعات رسانه افغانستان که اکنون به آمریکا پناهنده شده است، به این پرسش پاسخ داده.
هزاران نیروی انسانی کارآزموده و متخصص و با تجربه به عنوان مغزهای افغانستان از افغانستان وقتی که فرار کردن، ما می‌بینیم که این غیر قابل جبرانه. به نظر من حداقل در یک قرن آینده باید هزاران و میلیون ها و میلیارد ها دلار به سرمایه گذاری بکنیم، امکانات فراهم بکنیم تا ما بتوانیم چنین نیروی انسانی را در حقیقت آموزش بدیم.
او نیز مانند هزاران تن دیگر تمام سرمایه و جایگاهش را در افغانستان رها کرده تا به گفته خودش حداقل فرزندانش در محیطی به دور از جنگ بزرگ شوند. پیامد حاکمیت طالبان بر افغانستان، آنچه فعلا در افغانستان جریان دارد، بازماندن شماری از دختران دوره لیسه و متوسطه از آموزش، ممنوعیت کار زنان جز چند نهاد محدود، وضع محدودیت ها بر گشت و گذار و پوشش زنان و بازداشت و زندانی شدن شماری از منتقدان طالبان است. سریا امیری، کارمند تولو نیوز، رسانه دیداری پربیننده افغانستان، پیش از کنترل طالبان در افغانستان بود. او که در روزهای نخست حاکمیت طالبان بر کارش ادامه میداد، میگوید آنان در نخستین روز آمدنشان به کابل به دفتر کاری آنان آمده و بر نشراتشان محدودیت وضع کردند. سریا میگوید تصمیم ترک افغانستان دشوارترین تصمیم زندگیش بود، اما برای حفظ آزادیش باید ترک میکرد. او اکنون در کانادا زندگی میکند و میگوید زندگی را از صفر شروع کردن هزینه بسیار سنگینی بر دوشش گذاشته است.
خودم شخصا به عنوان یک جوان از زندگی عادی که برای خودم در افغانستان ساخته بودم، یک نوع احساس افتخار و احساس غرور میکردم نسبت به وظیفه، نسبت به شغلم. اما با حضور طالبا و مخصوصا برخورد چند روز اول رکینا به کابل آمدن، من خودم شخصا پرودیسر بودم. وقتی فهمیدم که برنامه، حتی سوالات و همه چیز بسیار زیاد تحت تاثیر قرار گرفته.
بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغانستان با 2.7 میلیون پناهجوی رسمی و ثبت شده بزرگترین جمعیت پناهجو را در منطقه و سومین جمعیت بزرگ پناهجو را در جهان دارد. از اواخر سال 2021 تا کنون 108,000 پناهجوی افغان این کشور را ترک کرده و 98 کشور در جهان میزبان این پناهجویان افغانند. اما اینجا افغانستان بزرگترین نیروی کار خود را از دست داده و به گفته مصاحبه شوندگان یک بار دیگر سالها به عقب برگشته است. ضربه ای که جبران آن ممکن ده ها سال در بر گیرد.
پیام ها و نظریات شما
مزوره تهران هستم، کارمند دولت پیشین. امینان برخوردن نداریم، چی کار کنیم؟ بگوریم چی کار کنیم؟ ناناوان خداخانه نداریم، ما چی کار کنیم؟
میگن مارگزیده در خواب میبرد، درست نرمید، متقاعدی نه، تقاعدشان نمیده. تا چی وقت انتظار بکشیم؟ جوان بودیم، پیچیدیم، پیرای ما به مرض کرونا دچار شدن و از دنیا میدوند.
شهر انگر سار گپ میزنیم، زمین تازی ما یک دو دانه مهی و زیچارا میدمی علی دخانی از اینمی بیچارا و لگه یا چیده باشه یا هر دمی تفلکایشان هم مریض است. ما هم واسه نداریم که امرایشان چیزی بکنیم برادر. الان بیچارا تفلکایشان مریض است. اون پیسی دوا و دکتر پیششان نیز بیچارا. کاش که با حال از جا دوما برهم کنه خوال از جا را کنه که بیخی وزارتشان خراب است.
خاطر امی کار و وظیفه بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شب هم میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن. حالی یک روز نیست، دو روز نیست. حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در مکار و بار و مشغول خود هستند. مالی هم میگرن از کمک ها که میه اینا میگرن. حال مردم هم میموره بلیاز خدا و بلیاز قرآن، مردم هم میموره. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به جامعه جهانی برساند، پیام ما را بر کلانای طالبا برساند. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد. یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده در این کابل. چطور کنیم حالا؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت برنامه شکست و سکوت را فراموش نکنید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. گروه از سناتوران امریکایی در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت از منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستند تا طالبان را به خاطر نقص دامدار حقوق بشر افغانها حسابده قرار دهد. در نتیجه سیلاب ها در اروزگان 3 تن کشته و 2 نفر زخمی شدند. علی مرجان زاکر ولسوالی گیزاب اروزگان میگوید در منطقه دره سنجد این ولسوالی شب گذشته یک موتر بزرگ حامل مواد خوراکی را سیلاب با خود برد که در نتیجه 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار 7 نفر جان باختند. ببخشید 7 نفر کشته و زخمی شدند. نظر به گزارش باختر آژانس، این حادثه شب گذشته در منطقه مامندونی در جریان مراسم عروسی در یک خانه رخ داده که 4 عضو یک خانواده در آن کشته و 3 تن زخم برداشتند. و یک مقام دفاعی اوکراین میگوید که نیروهای روسی در حال استقرار مجدد گسترده در جنوب این کشور هستند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام به این برنامه شکست سکوت، با من ژکفر احمدی خوش آمدید. با نزدیک شدن یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فشارها بر طالبان برای رعایت حقوق زنان و دختران ادامه دارد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده در 27 ماه جولای گفت که سازمان ملل متحد به خاطر حمله های به گفته این کمیته بی‌باکانه بر حقوق بشری زنان و دختران افغان، اقدامات هدفمند را برای حسابدهی قرار دادن طالبان انجام دهد. سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان زندگی میلیون ها زن و دختر را در افغانستان از بین میبرند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که تقریبا نماینده هر کشور حاضر در نشست ازبکستان از طالبان خواستند که بگذارند دختران به مکتب بروند و از این اقدام غیر قابل توجیه یعنی بسته نگه داشتن دروازه های مکتب ها برای دختران دست بکشند. آنسو آنالینا بیربوک وزیر خارجه جرمنی در گفتگوی ویژه با مرکز خبر رادیو آزادی گفته که زنان در افغانستان بزرگترین نقض حقوق زنان در جهان را تجربه می کنند. با گفته حکومت طالبان، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در دیدار با والیان به تازگی گفته که تمامی حقوق شرعی زنان رعایت شود. بحث میکنیم در این مورد. دو مهمان داریم، دکتر فرام مصطفوی فعال حقوق بشر و زهره امیری از فعالان حقوق زن با ما. خیلی خوش آمدین مهمانای عزیز. بیش از 310 روز از بسته ماندن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. آنسو شما میفهمین که فشارها بر طالبان برای رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان روزافزون خوانده میشه. به نظر شما دکتر صاحب مصطفوی اهمیت این همه ابراز نگرانی و تشویش و فشار چیست؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مهمان گرامیتان و تمام شنوندگان رادیوی وزین آزادی. به نظر ما اهمیت یک چنین روی کرده از جهان، خصوصا از جامعه جهانی که بر مبنای تصمیمشان طالبان بر افغانستان و بر سرنوشت سیاسی افغانستان مستقر شدند، یک تصمیم خیلی دیر وقت و دیر انگام است. به دلیل این که در 2 سال مذاکرات دوحه طالبان آنچه را که حقوق شرعی زنان افغانستان میپنداشتند، باید بحث حقوق شرعی زنان در آن میز نشست دوحه شگفته میشد و دیده میشد که آیا حق نداشتن و نرفتن به سوی مکتب و اندوختن دانش نیز از جمله حقوق غیر شرعی انسانهایی که در جغرافیای افغانستان مستقر هستند میباشد. و یک مسئله دیگه ای که تنها حقوق زنان افغانستان در چوکات رفتن به مکتب و حق داشتن سواد بسنده نمیشه، یک عالم حقوق سیاسی، اجتماعی، بشری، انسانی و مدنی است که زنان افغانستان به او پافشاری دارند و خواهان دسترسی به او حقوق هستند. در این مقطع حساس کنش ها و واکنش های جامعه جهانی، خصوصا آمریکا و کشورهای اروپایی زیبنده هست بر مبنای این که داشتن روابط بین الملل، داشتن روابط دیپلماتیک با افغانستان که جزئی از جامعه جهانی است، الزام دولت هاست و در این خصوص نمیتونن چشم پوشی کنن. تمام زنان جهان، کسانی که داد از دفاع حقوق زن میزنن و سنگ عدالت و برابری را به سینه میزنن، نمیتونن واگذار کنن یک بدنه از جغرافیای جهان در کدورت و به اصطلاح بی علمی به سر ببرند. این یک شرم بزرگ به جامعه جهانی است و به کسایی که تصمیم گرفتند کسانی را بیارن مستقر کنن به حقوق سیاسی افغانستان و به سرنوشت افغانستان، که هیچ باورمندی بر ظرفیت بالقوه زنان ندارند و تمام هم و غم یک نظام در دامن زنان بیه برچیده شوه و زنان یک جامعه به عنوان قشر لاینفک جامعه بشری به گروگان گرفته شوه.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب اما سخنگویان حکومت طالبان همواره در بحث‌های ما و در مصاحبه‌ها با ما تأکید می‌کنند که حکومت طالبان در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام دارد. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. بانو امیری، سازمان عفو بین الملل، در 27 جولای در گزارش تازه‌ای گفت که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 به این طرف حقوق زنان و دختران در بخشای آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده. هرچند طالبان نمیپذیرند و همچون گزارش ها را همواره رد کردند، اما سوال اساسی است که به نظر شما فشارها بر تشویق طالبان جهت رعایت حقوق اساسی زنان و دختران چقدر ثمر بخش خواهد بود؟
از سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت مهمان گرامی شما دکتر صاحب و همه شنونده های رادیوی شما. من فکر میکنم آنچه که دکتر صاحب اشاره کردن، اینا جامعه جهانی و نهادهای مسئولی که در قسمت افغانستان کار میکردن، اینا در طول که مذاکرات در جریان بود همیشه فعالین مدنی، نهادهایی که در عرصه حقوق بشری صدا بلند کردند که یک تضمین به وجود بیاید که حداقل دستاوردهای بسالی زنان افغانستان حفظ شود و یک رویکرد تازه‌ای به وجود بیاید که اگر مصالحه صورت میگیرد زنان قربانی سیاست‌ها نشوند. اما متاسفانه که جامعه جهانی و نهادهایی که در عرصه افغانستان کار میکردند، اینها در بخش سیاسی افغانستان کسایی را آوردن که متاسفانه اینا هیچ باورمندی به حقوق انسانی خصوصا زنان ندارن، چون اگر اینها می داشتن زنان امروز در کنار نمی گذاشتن، درهای مکاتب برای زنان باز می کردن، زنان را در مشارکات های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در همه عرصه ها شامل می کردن. اما من فکر بکنم که این فشارها اندک شاید خوب باشه، اما آنچه که خودشان آوردن، یک چیز را که حکومت تحمیلی را که بالای مردم افغانستان گذاشتن و دستاوردهایی که زنان به یک خودکفایی نسبی که در مدت 20 سال رسیده بودن، اینها را همه را زیر به صفر رساندن و من فکر میکنم که حالا هم دیر وقتی نشده، گرچند که یک سال گذشت، یک سال یک عمر یک انسان هست که دارد میگذره و دستاوردهایی که در این مدت میتونه زنان داشته باشه متاسفانه که از دست داد، ولی باز هم دیری نشده. میتونه جامعه جهانی، فشارها و یا نهادهایی که در راستای افغانستان و اجماع منطقه‌ای کار میکنه، اگر خواهان عجیب باشن که با طالبان به تفاهم برسن که حقوق انسانی، نه تنها حقوق زنان که اینجا نقض است، هم حقوق مرد و زن در افغانستان از سال همه نقض شده، خصوصا زنان،
میتونن که با این نگرانی ها با اعمال قدرت بالا از اینها میتونن که روی کرد تازه ای را در صفحه تاریخ افغانستان محک بزنند.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب دکتر صاحب مصطفی حتما در جریان هستین که اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده در 27 جولای با ارسال نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستن که شورای امنیت این سازمان تحریم‌های سال 1988ش برای جلوگیری از مسافرت خارجی رهبری طالبان را دوباره وضع بکنه، زیرا به گفته چند سناتور ارشد امریکایی طالبا به نقض حقوق بشری زنان و دخترها در افغانستان ادامه میتن. انتظار شما به عنوان یک زن فعال از آنتونیو گوترش دقیقا چیست؟ چه کرده میتونه برای تغییر وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان؟
یک مسئله وجود داره که هر فرهنگی که در لایه های اجتماع نهادینه نشده باشه از طریق زور و فشار زودرس، نابهنگام، دیرهنگام و بدون استمرار در لایه های اجتماع افغانستان که یک اجتماع چند فرهنگی و چند ملیتی است نهادینه نمی شود. فکر میکنم امی طرز العمل را چندین از طریق چندین ایمیل یک گروه انسجامی زنان از طریق جنبش ها ما داده بودیم تا اینکه این گروه به عنوان یک گروهی که زن را به عنوان بشر نگاه انسانی به طرفش نداره، یک گروهی که امنیت منطقه‌ای را در طول سالهای متمادی شاید به مخاطره بندازه، تحریم‌های اقتصادی، گشت و گذار سفرها و این محدودیت‌های دیپلماتیک بالایشان وضع شود تا اینکه اینا وادار شوند زنان را بپذیرند به عنوان یک بدنه مهم و یک ظرفیت لازمی به خاطر رسیدن به توسعه و انکشاف. توسعه و انکشاف چیزی نیست که با یک شانه که او تنها شانه مردا باشه پیش رونده باشه و یا یکی ما به او دست پیدا کنیم. جامعه جهانی در قبال افغانستان مسئولیت خیلی سنگین داره، همچنان که در سال گذشته در ماه آگوست گذشته فاجعه‌ای که در افغانستان رخ داد، فرار مغزه ها انتحاری و انفجاری که در میدان هوایی رخ داد، بلا فاصله شما دیدین که رئیس جمهور آمریکا مسئولیت تمام اینمی فجایع در افغانستان به دوش گرفت و تنها با یک تقبیح کردن و گفت مسئولیت اخیری تمام تنش‌ها را در افغانستان ما داریم. اما اینکه افغانستان در سیاست خودش آنقدر ثبات نداره و هیچ رهبری وجود نداشت که بیاید سوال کنه که پس در قبال مسئولیت چی اقدامات انجام میدی تا اینکه 33 میلیون یا 34 میلیون نفوس که در افغانستان زندگی دارن از فقر، از فلاکت، از نبود علم و دانش و از راه‌های رسیدن به توسعه مداری، نبود صحتمند به سکتورهای صحی، نرسیدن به اساسات حقوق اولیه‌شان تلف نشوند و از بین نروند.
بله.
با شاخصه استفالیایی هیچ وقت در افغانستان حکومت نشده و حکومت فعلی یا اداره فعلی تنها در چوکات امر به معروف میخواهند به مردم رسیدگی کنند که امر به معروف اگر شما اجازه بدین در سوال دیگه ما میخواهیم یک اندک روشنایی پرتیم تا همی کسایی که در اداره افغانستان فعلا مسلط هستند بیاین و ببینن که نمیشه با یک بخشی از شریعت و مذهب تمام حکم روایی یک اداره دیپلماتیک یا با شاخص استفالی را با پیش ببرن.
بسیار جد تشکر دکتر صاحب، زنده باشین. خب خانم امیری، به گفته حکومت طالبا، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبا در دیدار با والیان به تازگی گفته که تمامی حقوق شرعی زنا رعایت شود. البته در پیام ایدی منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده در 6 جولای هم آمد که طالبا در راستای رعایت حقوق مردم متحدند و در چوکات شریعت در عرصه تأمین حقوق زنان تلاش میکنند. انتظار شما به عنوان یک زن از ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبا چیست؟ چی بکنه تا زندگی زنان در افغانستان تغییر بکنه؟
خب ما انتظاری از آقای هبت الله ندارم، چون که اینا کار را یا یک فعالیتی را انجام بدن که زندگی زنان افغانستان به این حالتی که وجود داره بهتر شد. بخاطر که ایدئولوژی طالبان ثابت ساخته که اونا باورمند به قاعده‌های
حتی شرعی ما گفتم میتونم باید واضح بگویم که اگر شریعت اینا میخواستن تعریف از واضح از شریعت میداشتن، شریعت هیچ وقت یادگیری یا فراگیری علم و تأثیر بر زنان این من نکرده و همیشه و یا ای که زنان نگفتن که باید به کار نروند، حق تحصیل نداشته باشند، حق انتخاب نداشته باشند، حق مشارکت در بخشای مهم کشوری را. من میفهمم که اینا چگونه تعریف از اسلام و شریعت دارن و میخوان کدام شریعت در افغانستان تطبیق بکنن. اگر اینا فرضاً تبعیت میکنن
اما خانم امیری با معذرت که یک مداخله من میخوایم بکنم، خب حتما شما رسانه ها را تعقیب کردین و میکنین. سخنگویان طالبان میگن که اینا نگفتن که دختران حق آموزش را ندارن، بلکه گفتن که نیاز به زمان هست تا شرایط مناسب برای آموزش دخترها مساعد شود.
خب همین شرایط مناسب چی وقت است؟ شرایط مناسب مردم افغانستان و زنان افغانستان نامسلمان نبودن و حکومت قبلی هم فکر کنم که بر پایه های حقوق اسلامی و شرعی استوار بود و جای مناسب و زمان مناسب هم وجود داشت. اینا میتونستن با یک رویکرد جدید وارد میشدن تا میتونستن که زنان افغانستان بهترتر و خوبتر حمایت بکنن، اما که نخواستن، چون ایدئولوژی طالب این را ثابت ساخته در قرنهای در سالهای گذشته ثابت ساخته و همون ایدئولوژی را دوباره احیا کرده و ما انتظار خاص از آقای هبت الله و یا از همه رؤسای نظام نداریم، به خاطر اینکه ثابت ساختن با اعمالشان ثابت ساختن در مدت یک سال که اینا هیچ باورمندی به حقوق انسانی خصوصا زنان نداره و اگر می داشتن شریعت ناب محمدی را پیاده می کردن، امروز زنان می تانست درهای مکاتب برایشان باز بود، درهای دانشگاه ها باز می بود، زنان می تانستن کار بکنن و امروز فاجعه انسانی که اقتصاد است، شوهرای از اینا را که در مدت 20 سال با انتحار و با انفجار و با ترورها از بین بردن، زنانی که سرپرست خانواده هستن با اشغالشان در یک جایی که کار میکردن میتونستن معیشت را بر فامیلایشان داشته باشه، اینا را هم از روی زنای افغانستان گرفتن. با این کارشان میخواین کدام شریعت را تطبیق بکنن؟ اگر تبعیت از کشورهای پاکستان، عربستان، ایران و یا کشورهای اسلامی میکنن، امروز همه عرصه ها روی زنان امکانات روی زنان کشورهای اسلامی وجود داره، اما چرا زنای افغانستان در گرو شریعت باقی مانده که کدام شریعت هم میخواین اینا تطبیق بکنن که یک سوال هست پیش ما.
بله بسیار زیاد تشکر. خب دکتر صاحب مصطفی، اگر یک مقدار خوشبینانه هم صحبت و بحث کنیم، شما حتما شنیدین که هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با والیان گفته که تمامی حقوق شرعی زنان رعایت شود. چقدر امیدوار کننده هستین؟
بحث وجود داره که حقوق شرعی زنان اول باید شگفته شود که چه قسم شریعت اینا میخواهند پیاده کنند. اولی سوال در نزد تمام ملت افغانستان وجود داره که اینا گرایشی به شریعت فقهی دارن یا شریعت واقعی که در قرآن و سنت حرفی اول بزنه. به دلیل این که هر از گاه دیده میشه نظر به محدودیت ها و تبعیض هایی که بر مبنای محدودیت حقوق زنان در افغانستان از سوی طالبان وضع میشه و 23 مورد یا 24 موردی از تسلطشان تا فلحال برای محدودیت زنان خلل ایجاد شده، تمامش تأویل شده، تأویلی بر احادیث، تأویلی بر تفاسیر. هر از گاهی که اینا قدمی برمیدارن اگر بر منافع خودشان باشه، او را تأویلی بر قرآن و حدیث میتن و ربط میتن به شریعت اسلامی. اما آن که مردم افغانستان نزدشان سوال کلان باقی است که کدام شریعت بر مبنای کدام شریعت، شریعتی را که مردم افغانستان میدانن، شریعتی را که جوانای افغانستان میدانن، شریعتی را که با چراغ دانش با او روشنایی انداخته، ما میفهمیم شریعت شریعتی نیست که زن را محدود بسازه. از صدر اسلام تا اکنون ما میبینیم که بر زنان هیچ گونه تبعیضی بر مبنای جنسیتشان، بر مبنای شکلشان، بر مبنای سیاهی پوست و سفیدی پوستشان قائل نشدند. همچنانی که ما میدانیم شریعت اسلامی به خاطر نیابت از زنان و زنده به گور شدن دختران آمده، 1400 سال چندی که از دین اسلام میگذره، ما فلسفه وجودی دین اسلام یک دین فمینیستی میپذیریم. او در او در تمام مبناهایش هیچ گونه محدودیتی به زن یک جامعه اسلامی به اصطلاح وضع نشده. اگر مثال بتیم از حضرت عایشه، از حضرت خدیجه، از دختر عبدالله که شاروال منطقه عربستان بوده، در بدنه های اقتصادی، سیاسی، تجاری، فرهنگی و در تمام بدنه ها زنایی که با شریعت استوار هستند، اینا سهیم بودن و هیچ گونه محدودیتی نبود. وقتی که دم از شریعت زده میشه، همینجا خلل واقع میشه، به دلیل اینکه یک موضوع وجود داره که در تمام گفته هایشان طالبان پایبندی بر ادای تعهدشان ندارند، این از ثابت ساختن در طول یک سال در افغانستان، همچنان گذشته از طول یک سال در مدت مذاکرات دوحه تا فیلحال ثابت ساختن که عینیت واقعی طالب آنچی نیست که تغییر کرده باشه و آن وعده هایی را که پای قرارداد دوحه گذاشتن عملی نکردن. یک بحث و
بسیار معذرت میخوایم. خب در پیوند به پایبندی طالبان به وعده هایشان، شما میفهمین که طالبان برخلاف وعده قبلیشان در سوم ماه حمل نگذاشتن که دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم به مکتب برن و گفتن که باید منتظر نهایی شدن طرح در این مورد ماند. اما شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبا، چهارشنبه در یک نشست در مورد حق آموزش دختران این گونه گفت:
هیچ وقت یک کشور بدون تعلیم پیشرفت نکرده است و دروازه این تعلیم را امارت اسلامی انشالله به زودی برای تمام ادبای افغانستان باز خواهد کرد. این هم یک جهاد بزرگ است که انجام خواهیم داد.
دکتر سید مصطفی، قسمی که شما میفهمین سخنان آقای استانگزی که پیش از این هم بر رعایت حقوق زنان و دختران، مشخصا حق آموزش دخترها در افغانستان تاکید کرده بود، چقدر به نفع حکومت طالبان است که برای بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر و در کل پذیرفتن خواستای جامعه جهانی بدون تأخیر بیشتر عمل بکنه؟
با تأسف فروان باید گفت که تعلیم دختران افغانستان و در عموم زنان افغانستان به گروگان گرفته شده از طرف طالبان. اینا تعلل میکنن مدت یک سال از نظام تعلیمی در افغانستان سپری شد و هیچ کس حق بستن یک روزه دانش اندوزی و دانش آموزی را به مردم افغانستان، خصوصا به دختران افغانستان نداره. چی او حکومت باشه، حزب باشه، گروه باشه، امپراتور باشه، هرچی باشه، نظر به مبناهای شرعی و اساسات دین اسلام هیچ کس این حق ندارن. ولی متاسفانه طالب این حق به خود داد که یک سال از دروازه های مکاتب بسته بود و نظام تعلیمی زیر سوال رفت. اما این گفته های خوشبینانه و این بیانیه های بازرق و برق در مواقع بیانیه صورت نگیره از طرف استخبارات گروه طالبان و از طرف مداخلات کشورهای بیرونی که به اینا یاد داده میشه، در مواقع اساسی که کنفرانس دارن، در مواقع اساسی که نشست های دیپلماتیک با کشورهای خارجی دارن، این بیانیه ها به خاطر زیر تاثیر گرفتن احساسات مردم بیان میشه. اما این که در عمل ما چی دیدیم مورد بحث است. در عمل آن چیزی که دیدیم، یک سال دروازه های مکاتب بسته بود.
اما دکتر صاحب، با معذرت حرف شما را مقطع میکنم، چقدر به نفع طالباست که بیشتر از این تأخیر نکنن و درهای مکاتب را برای دانش آموزان دختر بازگشایی بکنن و در قسمت رعایت دیگر حقوق اساسی زنان و دختران گام بردارن؟ کوتاه لطفا.
با ابراز تأسف من نمیتونم خوشبین باشم نسبت به طالبان و به دلیل از اینکه هر گاهی که جامعه جهانی فشار بیاره و این در نهاد و در خون یا در آیدئولوژی طالب نباشه، هیچ ضمانتی وجود نداره که نظر به دکته جامعه جهانی امروز دروازه های مکاتب باز شوه و بعد از او دوام پیدا کنه و مستمر باشه. چیزی که در اینجا مهم است، مطرح است، باورمندی و عقیده و حق مساوی و تعادل جنس زن و مرد در افغانستان است که از سوی طالب هیچ وقتی به این امر تمکین نشده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم امیری، وزیر خارجه جرمنی در گفتگوی اختصاصی با مرکز خبر رادیو آزادی گفته که به زنا و دخترها در افغانستان باید توجه خاص شود، زیرا به گفته اونا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگی این زنان و دختران متوقف شده. اما به نظر شما کشورهای مانند جرمنی که به گونه روابط هم دارن با طالبا، بیشتر از حرف چه عمل کرده میتونن تا زندگی دختران و زنان در افغانستان تغییر بکنه؟
تشکر. اینا کشورهای مانند جرمنی اینا میتونن با اعمال قدرتشان بالای طالبان بقبولانن که زندگی انسانی زنان در اونجا حفظ شده و زنان به حقوق اولیهشان دسترسی پیدا بکنن. اما تقاضای ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن که قربانی سیاست‌های داخلی و خارجی یک کشورهای مختلف قرار گرفتیم و امروز متاسفانه که دور از وطن زندگی میکنم و شرایط های سخت را تپری میکنم، این تقاضای من این است که و همه زنهای افغانستانی تقاضا را از نهادهای جامعه بین المللی دارن که وجدانهای خفته نهادها را بیدار بکنن و اینا توجه خاص در قسمت زنان افغانستان داشته باشن که زنانی که همان طوری که وزیر خارجه ایشان اشاره کردن که حقوق زنان در افغانستان نقض شده و این حقوق زنان این بار تنها این بار نیست، سالهای متمادی است که حقوق زنان نقض میشه، ولی این که 20 سال یک امید بر زنان افغانستان پیدا شد که اینا میتونن کار بکنن، تحصیل بکنن، به عنوان یک رهبر نقش اجرایی داشته باشن، این امیدها را از مردم افغانستان گرفتن و این نهادهای جامعه، نهادهای بین‌المللی میتونه که در یک روز، در یک ثانیه، ما به این باورمند هستم که در یک ساعت هم میتونن اعمال قدرت بکنن بالای طالبان و درای مکاتب برای دختران افغانستان باز شون. اما تنها حقوق ابتدایی ما نیست، ما میخواهیم که مسئله های بزرگ حضور زنان باشد، در مسئله های مهم کشوری نقش اجرایی و رهبری زنان افغانستان داشته باشد. حقوق ابتدایی ما خو از ما کسی گرفته نمیتونه، چون اگر شریعت ما افغانستان یک کشور اسلامی هست و حق تعلیم بر زن مرد افغانستان لازم است که این طالبان نمیتونه حقوق ابتدایی را از مردم بگیره. اما نهادهای بین المللی اعمال قدرت باید بکنن، مثل که امروز وزیر خارجه آلمان با بیانیه خواسته و این قدرت کشورهای قدرتمند میتونه اعمال نفوذ بکنن بالای طالبان تا که بتونن حقوق اساسی و انسانی برای مردم افغانستان داده شده. و در حالی که من فکر نکنم که طالبان باورمندی و یا حق را برای انسان قائل باشه.
بله، بسیار جا تشکر.
با این رویکردشان میخواین حکومتشان بالای مردم نگه دارن.
بسیار جا تشکر از شما. خوب دکتر صاحب مصطفی، کمتر از دو دقیقه فرصت داریم. اگر نگرانی ها و تشویش ها جدی گرفتن نشو و آنچه رعایت حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان خوانده میشه هم عملی نشه، آینده میلیون ها دختر و زن در افغانستان را چی گونه پیش بینی میکنین؟ کوتاه لطفا.
آینده بر بوت و منوط به روشنگرایی در بین ملت، در بین ملت خاصه و ایر طالب باید بپذیره که هر دولت و فلسفه وجودی دولت ها و پیدایش دولت ها برای ایجاد سهولت برای ملت ها آمده، نباید اینا عوض این که سنگی را از سر راه ملت برداشته باشند، سنگ ها و یا کوهای بلندی را سر راه ملت بیان قرار بتن. اگر همین گونه پیش بروه، آینده افغانستان یک آینده تاریک، تروریست پرور، یک آینده مبهم، توأم با جهالت خود بود و ایره باید مردم افغانستان تصمیم بگیرند، هم صدا و هم پای زنان افغانستان با پا بخیزند و از جامعه جهانی بخواهند که در فرهنگ اداره طالب ایره به اصطلاح تزریق بکنند که زن و مرد جنسی است که آفریده طبیعت و هیچ گونه تفاوت میان زن و مرد وجود نداره. باید اگر بر مبنای توصیه مداری و انکشاف اینا حرکت کنن، زن باید دوش و دوش مرد بدون بلا استثناء، بدون محدودیت و نقض حقوقش، پا و پای جامعه انسانی، توأمی به فناوری، توأمی به تکنولوژی روز پیش بره و محدودیت ها از سر رای زنان پس شوه تا که نشان بتن که یک اندک اینا شاخصه حکومتداری در افغانستان میتونن رو اندازی کنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما دکتر فرح مصطفوی، فعال حقوق بشر، و زهره امیری، فعال حقوق زن، و ممنون از شما مخاطبان رادیو آزادی که تا این دم ما را همراهی کردین. این برنامه شکست سکوت را تا لحظات دیگر در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.